عصر شما شنونده ی عزیز و ارجمند رادیو سلامت به خیر و نیکی باشه. همراه شما هستیم. مجله دامپزشکی عنوان برنامه تولیدی است که تقدیم حضورتون میشه.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. ما روزهای یک شنبه برنامه مجله دامپزشکی رو از استودیوی رادیو سلامت برای شما پخش می‌کنیم. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی می‌تونه در زندگی روزمره شما نقش داشته باشه آشنا می‌کنیم. اما همکاران من تو برنامه امروز جناب آقای یحیی لک تهیه کننده، سرکار خانم مرجان قندی، آیتم ساز هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، صدا بردار هم جناب آقای اصغر زعماری، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. اگه میخواین نظرتتون رو به ما منتقل کنین میتونین از تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما استفاده کنین و نظرتون راجع به برنامه ما بگین. همچنین آرشیو رادیو سلامت برنامه‌های قبلی ما و حتی این برنامه درش قابل دسترسه. برنامه ما این هفته ادامه هفته قبله که ما راجع به نقش پرندگان مهاجر در اکوسیستم ایران و نقش دامپزشکی در سلامت اونا و زنجیره و این در واقع اکوسیستمی که ما انسان ها هم درش نقش داریم و حتی میتونیم خودمون هم ازش تاثیر بگیریم صحبت کردیم. مهمون هفته پیش ما جناب آقای دکتر شهاب الدین منتظمی بودن که البته الان هم مهمون ما هستن. این برنامه هم همچنان ما با آقای دکتر منتظمی ادامه میدیم. جناب آقای دکتر منتظمی مدیریت هیئت وحش سازمان محیط زیست بودن، دامپزشکن، همکار خوب بندن، الانم تو پژوهشگاه محیط زیست. حالا تو این شغل پژوهشگاهتون سخته، من هرچی میگم یادم نمیاد. میخوان شما یه سلام علیکی با در واقع شنونده داشته باشه.
من هم سلام و عرض ادب مجدد دارم، سپاسگزارم از اینکه بنده رو قابل دونستید که در خدمتتون باشم و همچنین تشکر میکنم از عوامل بسیار تولید برنامه. در خدمت حضرت عالی هستیم. اما اشاره کردید به پژوهشکده، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تنها پژوهشکده دستگاهی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست که در حوزه‌های مختلفی از برنامه‌های تحت حاکمیت سازمان حفاظت محیط زیست پژوهش‌های مختلفی رو به هر حال انجام میده و خوشحال میشیم که با به هر حال محققین و دانشپژوهان عزیز،
یعنی هیئت علمی دارین و یه سری عوامل چجوریه دوست.
و جالب اینه که یکی از گروه‌های بسیار مهمی که در پژوهشکده ما داریم گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی هست. کلا پژوهش‌ها و تحقیقات بنیادی مربوط به حوزه پژوهشکده و همچنین کل بگم سازمان حفاظت محیط زیست رو ساپورت می‌کنه و یا مواردی که از سازمان مورد نیاز هست تحقیقی انجام میشه تو این حوزه به هر حال همکاران عزیز ما تو این گروه بر عهده.
حالا راستشو بخواین آقای دکتر، ما دامپزشکیم، من اعتقاد دارم که دامپزشکا خیلی وقتا عملکردشون در جامعه دیده نمیشه.
بله،
به خاطر اینکه کاری که ما داریم انجام میدیم و با سلامت حیوانا در واقع داریم انجام میدیم، در واقع ما سلامت حیوانا رو برای سلامت انسان ها داریم رعایت میکنیم. بله. و واقعا باید گفت ببینیم آدما وقتی مریض میشن میرن دکتر، میگن آقا دکتر ما سرمون درد میکنه، دلمون درد میکنه و دکتر درمانشون میکنه و میبینن که داره چه اتفاق میفته، ولی دامپزشکا تقریبا دیده نمیشه. برای همین ما برنامه، یکی از رسالت‌های برنامه مجله دامپزشکی دقیقاً اینه که نقش دامپزشکی تو سلامت جامعه و سلامت خانواده‌ها مشخص کنیم. اما این نکته جالبی گفتین، من یه سوال برای خود من پیش اومد.
بله،
مردم نقش این پژوهشکار کجا تو زندگیشون احساس میکنن؟
ببینید، شاید به شکل مستقیم خیلی به هر حال مردم نتونن اینو مستقیم به اصطلاح به چه شکل بگم حضور مستقیم نتیجهش و نه، در واقع پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار آی دکتر خوراک علمی مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست و برای سیاست گذاری و کارهای اجرایش داره تولید میکنه به هر حال یک پژوهشکده بنیادین هست، خیلی مستقیم با زندگی روزمره مرد، شاید خروجیش از طریق سیاست گذاری یک دستگاه حاکمیتی ملموس باشه، ولی اینکه مستقیما مردم بخوان خروجی اونجا رو ببینن به این شکل
نیست. نه ولی اگه الان واقعا بخوام مثلا به من بگین که مثلا این اکت پژوهشگاه مثلا فلان قسمت زندگی تو توش تاثیر داشته، چی میگی؟
ببینید بالاخره سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، سازمان حفاظت محیط زیست، برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نیاز به یک سری خوراک علمی داره، خوراک مستند داره که به هر حال تولید دانش، اسناد، نمیدونم بازبینی ها و همه اینا بذاریم و یا حتی پژوهش های پایه تقریبا بر عهده این پژوهشکده هست که دیتای لازم رو برای تصمیم گیران تونه تولید بکنه و در اختیار به هر حال مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست قرار بده و واقعا هم یک جایگاه خاص و بسیار مهمی رو داره. اما دکتر یک موضوعی اشاره فرمودید، اینکه نقش دامپزشکان شاید در بحث سلامت کمتر دیده می شود. ببینید استزار دارید حوزه و دامنه کاری دامپزشکان در حوزه فراورده‌های غذایی بسیار گسترده است. صرف اینکه رویاروی مستقیم اینکه بگیم یک حیوان بیماری بخواد ویزیت بشه یا بحث بیماری‌های مشترک مطرح بشه، در حوزه سلامت پایه مواد غذایی هم همکاران ما حضور
دارن. دقیقاً همه فکر می‌کنن که دامپزشک کسیه که فقط یه حیوان رو درمان می‌کنه، در واقع دامپزشک کسیه که سلامت و کیفیت مواد غذایی که حالا منشأ دامی داره و در واقع داره تضمین می‌کنه که مواد غذایی که دامی هم هستن خیلی گسترده‌ن. یعنی حساب کنی از عسل شروع میشه تا شیر و لبنیات و گوشت و تخم مرغ و همه این فرآورده ها.
بس استزار دارید که در همه مراکز صنعتی که توی این حوزه فعالیت دارن حتما یک مسئول فنی دامپزشک که مسلط بر موضوع هست.
یعنی بعضی وقتا شما الان فرآیندی مثلا یه تیکه گوشتی که ما تو خورشمون میبینیم، بله، که داریم ناهار میخوریمش، اگه فرض کنین یک دامپزشکی در قسمت کشتارگاه نظارت کرده، یه دامپزشکی در قسمت بسته‌بندی اون نظارت کرده، یه سری دامپزشکا بودن که رفتن این مراکز ارزه رو کنترل کردن، یه دامپزشکی بوده که اون دامه رو در واقع وقتی میخواسته بره کشتارگاه شاید نظارت کرده، بله، یه دامپزشک دیگه بوده که اومده اون زمانی که این به عنوان بره به دنیا اومده، بله، یا گوساله تا بزرگ شده رو رعایت کرده، بله، مادر اون در واقع اون دام و دوباره یه سری دامپزشکا نظارت کردنش و نقش دامپزشکی چه خیلی پررنگ میشه.
دقیقاً آقای دکتر، میشه گفت سربازان گمنام و مدافعان سلامت جامعه بر حال غذای سالم، امنیت غذایی و در حوزه‌های به اصطلاح متفاوت این قابل بحث هست حضور همکاران دامپزشکی، ان شاءالله فرصت باشه.
حالا راجع به این بحث پرنده‌های مهاجرم که ما هفته قبل صحبت کردیم، اینی که لاشا بیان و کنترل بشن و در واقع برن آزمایشگاهی یا روشون تستی بشه این ویروس چیه، اصلا بیماریش چیه، چرا اینا مردن، چرا نمردن، حالا خیلی پیچیده است. میخواین یه توضیح کوچولویی راجع به برنامه قبلی بدین که ما از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟
بله، در برنامه قبلی که همونطور که خب در خدمتتون بودیم، مهمانان عزیز هم اشاره کردن، بحث مربوط به یک سری از چند مورد از بیماری‌های مطرح شد که توسط پرندگان مهاجر در کشور شایع شد در برخی از زیستگاه‌های تالابی. اشاره کردم به کنوانسیون CMS مربوط به گونه‌های مهاجر بود زیر برنامه محیط زیست ملل متحد و همه این تعهداتی که برای حفاظت از گونه های مهاجر و زیستگاه های اونا مثلا بایستی در کشورها این سیاست گذاری ها انجام بشه و این حفاظت ها انجام بشه. اما یه مقدار خب واقعیتش من شاید در برنامه قبلم اشاره کردم، نگرانی ها رفت به این که چرا ما فقط راجع به تهدیدات بحث کردیم، چرا راجع به اهمیت اینا بحث نشد. خیلی کوتاه من ارزش اکولوژیکو عرض کردم، یه کوتاه اشاره بدم بحث ارزش اقتصادی، تنوع گونه های مهاجر، آی دکتر، زیستگاه هایی که انتخاب میکنن، جاهایی که به اصطلاح اینا میان برای دوره مهاجرتی که حضور دارن، واقعا از نظر ارزش اقتصادی حائز اهمیت به عنوان یک بحث اکوتوریسم، به عنوان یک دوستداران اینکه علاقه مندان بیان بتونن به اصطلاح این پرندگان رو از نزدیک، البته نه وارد حوزه زیستگاه اونا بشن، از فاصله ای با استفاده از دوربین هایی ببینن، یک به اصطلاح گردش توریست و همه اینا به هر حال یک کمک بزرگی میکنه به اقتصاد منطقه. آیا چطور یک اهمیت بسیار موردی که مهمان برنامه هفته گذشته هم اشاره کردم بحث تحقیقاته. شاید در بحث ورود پیش قراولان این جمعیت مهاجر یا رصد حضور این پرندگان در نواحی و مسیرهای مهاجرت، فعالیت‌هایی که انجام میشه، رفتارشناسی که انجام میشه، بتونه کمک بکنه به احتمال بروز و شیوع بیماری‌هایی که در این زیستگاه‌ها میتونه واقع بشه، چه به عنوان حامل و ناقل این بیماری‌ها یا اینکه بیان تحت تأثیر بیماری‌هایی که موجود هست قرار بگیرن. همیشه اینطور نیست که حیات وحش یا پرندگان مهاجر بیماری رو وارد یک منطقه میکنن. ممکنه بیان یک بیماری که
از این منطقه بگیرن شده، ببرن یه منطقه دیگه.
این جدا شاید بیان در همون منطقه توسط به هر حال گونه‌های بومی که در منطقه هستن آلوده بشن و اینا تلفات سنگینی رو بخوان نشون بدن و ارزش‌های زیبایی شناختی، ارزش ادبی، ارزش مذهبی، همون بحث مربوط به ابابیل معروفی که بوده، بحث ارزش بیونیک،
البته پرنده که همیشه در زندگی ما نقش داشته.
قطعاً اینطور هست.
اگه شاید پرنده ها نبودن، اصلا ما اصلا همین الان اگه بریم به احکام اسلامی رجوع کنیم، کلی ما احکام داریم رجوع بحث شکار مثلا حتی پرنده که ما باید چه شرایطی رو رعایت کنیم. اجازه میدین آقای دکتر محمد حسین بازگیرم رو خط هستن. آقای دکتر مدیر کل سازمان محیط زیست استان قم هستن در حال حاضر.
بله.
من این سلام علیکم باشون میکنم. البته آقای دکترم حالا تو برنامه‌های مختلف من باشون برنامه زیاد داشتم و راجع به بحث‌های محیط زیستی حالا راجع به قسمت‌های مختلفی صحبت‌هایی دارم برای گفتم، ولی ما یه قسمتی این قضیه‌مون یه ذره من دلم می‌خواد بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. اونم مثلا اینه که این طالاب‌ها که ما اینقدر راجع بهش صحبت می‌کنیم، اینقدر نگرانیم، این طالابا دارن خوش می‌شن، داره چه اتفاق می‌افته؟ خود طالابا رو الان من می‌دونم با این حال که استان قم هم شاید فکر کنن خیلی استان خشک و گرمیه وسط کشور مثلا، ولی نقش طالبی خاصی داره. آقای دکتر بازگیر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه‌تون، همکاران عزیزتون و عرض سلام و ارادت دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه.
خواهش می‌کنم. حالا آقای دکتر منتظمی، ما برنامه قبلی هم راجع به بحث این بیماری‌ها و حالا پرنده‌های مهاجر و اینا صحبت کردیم، ولی شما راجع به طالب‌ها، حالا ما راجع به میقان خیلی صحبت کردیم تو برنامه قبلمون، ولی تو استان شما هم یه سری طالاب هست که یه سری پرندهای مهاجر اونجا در واقع یه مدتایی در سال مهمون شما، درسته؟
بله. من ابتدا کلی عرض بکنم، به هر حال طالاب‌ها خدمات بسیار زیادی رو از شما میتونن داشته باشن. اصطلاحاً اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، چهار گروه خدمات رو به انسان‌ها میدن. خدمات فراهمی اصطلاحاً، مثل تامین چوب و تامین گیاهان و میوه ها و قارچ های خوراکی و چیزای این شکلی، ارزم شما، یا مثلا تامین خاک و ارزم شما یه سری مساله، تامین آب، تامین موارد این شکلی، مواد درمانی، داروها، یه سری خدمات ارزم شما تنظیمی دارن، یعنی جریان های آب مثلا، ارزم شما گازهای تنفسیمون رو، کربن رو، ارزم شما بحث خاک رو، یه سری تنظیمات این شکلی انجام میدن، پسماندهایی رو که میفتن توی این محیط تجزیه میکنن، ارزم شما کنترل گرد و غبار، به ارزم شما تنظیم خود کیفیت آب، به اینها کمک میکنن. یه سری خدمات حمایتی ارائه میدن، یعنی از چرخه آب، از تغذیه سفره های زیرزمینی، از زیستگاه ارزم شما گونه های مختلف و ارزم شما از تنوع ژنتیکیمون، و مورد آخر هم ارزم شما خدمات فرهنگیشون هستن. به هر حال مکانی هستن برای فراغت و تفرج و تفریح و ورزش و عکاسی و خیلی از داستانهای مثلا مثل مراسمات و الهام بخشی ازم شما از اونها و خیلی از داستانهایی که به هر حال به بحث اکوتوریسم و گردشگری انجام میده، از ارزشهای فرهنگی و ازم شما اینها بگیر تا تفرج و گردشگری و داستانهای مختلف این شکلی. استان قم 5 تا طالاب داره که بر اساس تعریفی که از سال 1354 در قانون اراضی ساحلی و مستحدثات اومده و از همون قانونی که در پذیرش کنوانسیون رامسر ازم شما ما الحاق بگیریم، بر اساس اون تعریف در استان قم.
البته من این توضیح بدم، کنوانسیون رامسر یک کنوانسیونه که تو رامسر بوده ولی بین المللیه.
بله بله، کنوانسیون بین المللی رامسر که ازم شما ما هم جزء مبدعانش بودیم و ازم شما توی ایران چون این کنوانسیون ثبت شده معروف به رامسر، ولی یک کنوانسیون بین المللی هستش که کشورهای بسیار زیادی عضو این کنوانسیون هستن. بر اساس اون ما یه دریاچه نمک داریم حدود 200,000 هکتار، حد فاصل سه استان قم، اصفهان و سمنان هستش.
اسمش حوض سلطان درسته؟
نه، اون دریاچه دریاچه نمک هست.
دریاچه نمک.
ما حوض سلطان رو داریم به عنوان یک تالاب که در حاشیه اتوبان تهران قم هستش. شاید بیشتر مردم حوض سلطان رو وقتی میبینن فکر میکنن که این همون دریاچه نمکه.
دریاچه نمک خیلی بزرگتر از این وضعیت باشه.
حوض سلطان چیزی نزدیک به 34,000 هکتاره، دریاچه نمک نزدیک به 200,000 هکتاره. یعنی تقریبا 5-6 برابر حوض سلطان بزرگ هستش. بخشی از اون عرض کردم در استانهای دیگری مثل اصفهان و سمنان هستش. و یکی از مهمترین و عرضم رو شما جالبترین و ارزشمندترین تالاب ها هم تالاب مره هستش. تالاب مره الان دارای آب هستش، در مسیر مهاجرت پرندگان وحشی قرار گرفته. مستحضرید که حدود 15 میلیون پرنده در مسیر طبیعی تاریخی سیبری نیل از بالای سرزمین ایران عبور میکنن
سالی.
سالانه از اون در این مسیر که از سیبری غربی به دریای خزر، سلات مرکزی ایران، دجله و فرات، از اونجا به نیل و به اروپا و دوباره مسیر سیبری برمیگرده، در این مسیر که معلوم نیست از کی شروع شده، یک مسیر بسیار تاریخی هستش، نمیتونیم مثلا قدمتی براش مشخص بکنیم که نتونسته بگیم که از کی این مسیر بوده. یک مسیر تاریخی مهاجرت پرندگان هستش. از
اون یه شکر کنم به میلیون ها سال باید برسه.
دقیقاً.
اما یه ذره زمانها رو به ذهن انسانیمون بهش فکر میکنیم که دیگه مثلا یه انسان 100 سال عمر میکنه مثلا دیگه پر پرش، برای زمانا خیلی برنامه نظرمون کوتاه میاد، ولی واقعا این بحثای در واقع اکولوژیستی میبینی که به میلیون ها سال میرسه داستانش.
دقیقا همین هست. بله. در این مسیر 15 میلیون پرنده تردد میکنه که 15 میلیون از این مسیر از روی ایران عبور میکنه که از این تعداد 2 میلیونشون حدوداً از آن شما میشینن توی زیستگاه‌های آبی ایران و برای مدتی چند روز، گاهی اوقات حتی چند هفته، چند ماه هم ممکنه بمونن توی آبگیرهای ایران و اینجا تغذیه میکنن، اینجا استراحت میکنن، گاهی اوقات جوجه آوری دارن اینجا و به هر حال زمستان گذری میکنن، توی پاییز میمونن، توی بخش‌های مختلفی از مسیر رو اینجا قرار میگیرن. الان اتفاقی که افتاده اینه که در فلات مرکزی ایران ما دیگه آبگیری نداریم، بیشتر تالاب‌ها خشک شده، از حریشان و بختگان تا مهارلو و هر کدوم از این تالاب‌ها رو در این مجموعه معروف به فلات مرکزی ایران وقتی نگاه می‌کنی بیشتر اینها خشک هستن، آبی دیگه در اونها جاری نیست یا وجود نداره.
خب این جریان مهاجرت پرنده‌ها روشون تاثیر نمی‌ذاره؟
دقیقاً همینه. الان تک و توک زیستگاه‌های آبی که باقی مونده مثل این تالاب مره شده محل بسیار بسیار حساس و با اهمیتی برای همین کمک به این چرخه مهاجرت. الان در تالاب مره استان قم که حدود 11,000 هکتار از آن شما مساحتش هستش و مقداری آب داره، البته آبش عمیق نیست، از انتهای رودخانه شور این آب گیری میکنه، آبی هستش که از استانهای قزوین و البرز و تهران تونسته خارج بشه و حتی این آب بخشیش آلوده است به فاضلاب هایی که در بالا دست برزم رو شما یرسه، ولی در این مسیر و در این تالابی که اینجا وجود داره شاید ده ها هزار پرنده، گاهی تا 100,000 پرنده اینجا هستن.
این مره چرا خوش نشده؟ همه جا خوش شده؟
مره هنوز
حتی شاید دلیلش اینه که واقعا توی یه جای خیلی گرم و خشک بوده از اول.
مره هنوز یه آوردی از رودخانه شور دارد.
خب نه، خب همون آورد رودخانه شور یعنی کم نشده، چون الان من یادمه که
خیلی کم شده، الان عمقش خیلی کمه، عمق آب خیلی کمه و از هم بود شما مساحت تالاب از مثلا اون عرصه بیشتر، عرصه‌ای که نزدیک به 14,000-15,000 هکتار بوده شاید مثلا چیزی حدود 10,000-11,000 هکتارش در اون وضعیت هستن. همون هم از هم شما بخشایش خشک شده، ولی خب خوشبختانه با یه بارش خیلی محدود یه مدت زیادی دوباره شارژ میشه. الان مثلا این بارش خیلی کمک کرده، یه ذره بیشتر شده و فضای مناسب تری به وجود اومده. فقط این که پرندگان ارزشمند هستند یه قسمت داستانه. یه قسمت داستان ما تعهداتی داریم به ارزم موضوع شما، هم به دنیا و به مجامع بین المللی که قبول کردیم، تعهد دادیم که از پرندگان مهاجر و از ریسکاهای اونها حمایت بکنیم. سالها پذیرفتیم اون قضیه رو، پس باید به تعهداتمون عمل بکنیم. همین که از نظر اخلاقی، از نظر شرعی و از نظر قانونی قوانین داخلی مملکتمون هم به اصطلاح ملزم به پایبندی به حقوق پرندگان و سایر جاندار هستیم. علاوه بر این، وقتی که مثلا توصیه های بزرگانمون رو از هر جنبه، بزرگان دینمون، بزرگان ارزم شما ادبیات و شاعرامون و ارزم شما فلاسفه و اینا نگاه میکنید، مثلا همیشه توصیه شده به این قضیه. نمیتونیم از کنار این تعهدات راحت عبور بکنیم و بیمسئولانه ارزم شما بیاییم. مثلا فرض فرما دیگه خیلی عامیانش اینه که تفنگ رو برداریم و اذیت کنیم، ولی دورای دیگرش اینه که کلنگ رو برداریم، بیل رو برداریم، آب رو منحرف بکنیم، ریسکا رو از بین ببریم، آلودگی رو رها بکنیم توی آب اینها. همینجوری یک طرحی رو بدون برنامه، بدون حساب کتاب، به قول معروف نقشش رو بیاریم تا دل تالاب و از اونجا از تالاب بخوایم بگذرونیم. یعنی یه ذره اینها جای تأمل داره، جای تفکر داره. هیچ بهانه ای ما نباید برای آزار رسوندن به یک جاندار دیگر.
حالا من اینجوری بگمش که ما هم یک موجود زنده هستیم تو همون اکوسیستمی که در واقع موجودات دیگه زندگی میکنن. یه بحثی که تو بحث انقراض همیشه هست و خیلی شاید فکر میکنم مثلا حالا یوزپلنگ ایرانی منقرض بشه یا فلان گونه جانوری یا پرنده مهاجر مثلا منقرض بشه چه اتفاقی میفته. من همیشه توضیحی که میدم میگم که ما هم اگه خودمون رو فرض بکنیم یک قسمتی از همین اکوسیستم هستیم، هر گونه جانوری که داره منقرض میشه ما داریم یک قدم به انقراض خودمون نزدیک میشیم. و حالا با این صحبت شما من اینم اضافه کنم که هر تالابی هم که در واقع داره خشک میشه، به تبعش یه سری پرنده دارن زیستگاهشون از دست میدن، یه سری جانوری دیگه دارن زیستگاهشون از دست میدن و دوره ما هم داریم و همون میزان نزدیک میشیم به از دست دادن شرایط زیست محیطیمون توی کره زمین. حالا من یه مهمون دیگه هم رو خط داریم که البته هفته پیش هم مهمون ما بودن، جناب آقای دکتر سعید کرمی، دامپزشکن، آقای دکتر متخصص طیورن و مدیر کل دفتر بیماری های طیور سازمان دامپزشکی.
حتما اگر اجازه بدین خداحافظی کنم.
خب باشه، به هر حال اگه وقتتون ضیقه که من خوشحال شدم. نمیخوای نکته ای راجع به بحث طالب چیزی اضافه کنی؟ بذارید آقای دکتر منتظرین فکر کنم صحبت شما.
منم سپاسگزارم از توضیحات دکتر بازگیر عزیز، به هر حال ایشون صاحب نظر هستن و زحمات به هر حال زیادی رو در سطح استان ها، چه در زمانی که در استان ها مسئولیت داشتن و الان که در استان قم این وظیفه رو با احساس مسئولیت و علاقه شخصی دنبال میکنن. تشکر میکنم از توضیحاتش.
آقای دکتر بازگیر جزو افرادی هم هستن که وقتی آدم سوالی ازشون میپرسه قشنگ با دیتیل توضیح میدن. یعنی الان بله. توضیحاتی که رجوع کالا دادن
جزو مدیران موفق و دائم الفیلد هستن. آقای دکتر هر موقع سراغ بگیرید میدانی هستن، در صحنه هستن و از نزدیک کارا رو خودشون دنبال میکنن. سپاسگزارم.
حالا آقای دکتر بازگیر بذار تا حالا خدافظی نکردین دکتر کرمی هم رو خطه، الان در حال حاضر شما درگیری دارین راجع به بحث بیماری خاصی یا چیزی که مثلا بخواین همکاری با سازمان دامپزشکی داشته باشین؟
خوشبختانه تا این لحظه بیماری خاصی در استان ما گزارش نشده. ما هم سرشماری پستانداران رو در منطقه حفاظت شده داشتیم، هم سرشماری زمستانه پرندگان رو داشتیم. موردی از بیماری های ارزم بود شما مشترک دامها با وحوش یا ارزم شما این بیماری های مسلم خوشبختانه نداشتیم تا این لحظه.
تلفات غیرعادی هم
نداشتیم خوشبختانه.
خب خیلی ممنون. من تشکر کنم.
سلامت باشین، برقرار باشین. خیلی ممنون از شما، از آقای منتظمی و از
حالا انشاءالله برنامه حضوری هم در خدمتتون باشه.
خواهش می‌کنم.
جناب آقای دکتر محمد حسین بازگیر مدیر کل سازمان محیط زیست استان قم بودن. خب بریم یه آیتم سرکار خانم قندی رو گوش کنیم و برگردیم با هم در خدمتتون هستیم.
بیماری نیوکاسل نوعی بیماری بسیار مصری پرندگان است که توسط ویروس پاراماکسو ایجاد می‌شود. بیماری نیوکاسل بین انسان و حیوان مشترک است و کسانی که با پرندگان بیمار در ارتباط باشند به بیماری مبتلا می شوند. دکتر محمد مهدی عبداللهی، دامپزشک:
این بیماری به اسامی مختلفی شناخته میشه و در واقع بیماری نیوکاسل رو یک بیماری هزار چهره می نامند. اما چرا این بیماری همچنان نامش نیوکاسل مونده؟ به خاطر اینکه وقتی به نام نیوکاسل نامگذاری شد، اسامی مختلف دیگر رو کنار گذاشتن برای اینکه تمرکزشون روی اسم ویروس نیوکاسل نره و میخواستن بیشتر تمرکز بکنن برای اینکه اون رعب و وحشت و اون انرژی منفی که در اون زمان داشته وارد میکرده رو دیگه میخواستن تمرکزشون رو بذارن فقط روی یک اسم خاص. در گروه بیماری های مشترک با انسان هم قرار داره یا بیماری زئونوز محسوب میشه که میتونه به انسان هم انتقال پیدا بکنه. خب اگر بخوایم یک تاریخچه مختصر در مورد بیماری نیوکاسل داشته باشیم، باید بگیم که اولین بار در سال 1926 در جاوه اندونزی این بیماری شناخته شد و سپس در نیوکاسل انگلستان این بیماری در واقع به نام همون شهر نامگذاری شد. اسامی مختلفی هم براش ذکر شده، مثلا در کشور هندوستان اون رو به نام راینیخت هم می نامند که نام یک منطقه هستش در هند. از سال 2006 تا 2009 بیشترین شیوع بیماری در کشورهایی مثل ایران، آفریقای جنوبی، چین، ویتنام، کولومبیا، رومانی، کره جنوبی، کویت و سوئد بوده. جالبه که ایران جز رتبه های برتر این تقسیم بندی بوده و سالانه بیش از 50 کشور به بیماری نیوکاسل مبتلا میشن و ضررهای اقتصادی اون رو به جون میخرن که در خیلی از این کشورها مثل کشور ایران این بیماری به صورت اندمیک و بومی قرار داره، یعنی در داخل کشور میچرخه و کلن ریشه‌کنی بر علیه اون ایجاد نمیشه. مثلا در کشورهای توسعه یافته مثل کانادا، اونجا بیشتر شیوع بیماری ها رو آنفولانزا و برونشیت هستش و نیوکاسل رو خیلی کم میبینن، یا مرغدار کانادایی خیلی کم بیماری نیوکاسل رو دیده در طول دوره پرورش خودش.
بیماری نیوکاسل از طریق مدفوع و ترشحات پرندگان آلوده از بینی، دهان و چشم منتقل می شود. این بیماری در درجه اول از طریق تماس مستقیم بین پرندگان سالم و ترشحات بدن پرندگان آلوده منتشر می شود.
خب من توضیح بدم که ما داریم برنامه مجله دامپزشکی اجرا میکنیم. آقای دکتر شهاب الدین منتظمی مدیر کل در واقع دامپزشک محیط زیست هستن و مدیر کل سابق دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست هستن، مهمون حضوری بنده، و جناب آقای دکتر سعید کرمی هم دامپزشک هستن، متخصص طیور و مدیر کل دفتر بیماری های طیور در واقع سازمان دامپزشکی. آقای دکتر کرمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز برنامه و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
خب شما هفته پیش هم مهمون ما بودین تو برنامه گذشتمون، ما بحثی رو داشتیم راجع به بحث بیماری هایی که این پرنده های مهاجر میتونن در واقع بهش مبتلا بشن. میخوام بگم تو این داستان امسال ما درگیری داشتیم تو کشور یا نه، که بخوایم بگیم پرنده های مهاجر امسال مثلا یا بیماری آوردن یا احتمال داشته باشیم درگیری ایجاد کنن؟
ببینید به طور کلی که بحث در واقع بیماری هایی مثل آنفولانزا که مخزن در واقع بیماری در حیات وحش به ویژه در پرندگان مهاجر هست، این یک تهدید همیشگی است. موضوعی است که سازمان‌های جهانی مثل وا و سازمان FAO اینها در واقع همیشه متذکر میکشن به کلیه کشورها که همیشه برنامه‌های در واقع مراقبت داشته باشن در حیات وحش و یک نظام مراقبتی رو در جهت در واقع تشخیص به موقع و سریع بیماری در حیات وحش داشته باشن. یک موضوعی است که ما به طور ثابت و همیشگی باش درگیر هستیم، یعنی در واقع حالا یک زمانهایی موج جدیدی از بیماری در سطح دنیا یا شروع میشه، کما اینکه ما از تقریبا ژانویه سال 2020 به این طرف موج جدیدی از در واقع آنفولانزای فوق‌العاده تحت تیپ H5N1 رو از مناطق مثل اوراسیا یعنی در خود اروپا و مناطق قفقاز و همینطور آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اصطلاح موج رو داشتیم. و این
آقای دکتر H5N1 زئونوز یعنی به انسان منتقل میشه؟
H5N1 بله جزء زئونوزه، بله. در این مدت 2020 تا الان هم چندین مورد در واقع انسانی حتی با تلفات داشتیم. در ایالات متحده امریکا البته یک مورد فقط انسانی گزارش شده که منجر به تلفات هم نشده خوشبختانه. این بیماری هنوز در واقع همون خاصیت لیزمونوز خودشو داره و به همین دلیل هم تاکید بر این هستش که سیستم طوری در واقع آلرت باشه نسبت به موضوع که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی کنه و فالوآپی که به دنبال اون کانون هست رو داشته باشه. ما هم بسان در واقع اکثر کشورها دارای این سیستم هستیم. خوشبختانه سیستم ما هم اجزاء سیستم با هم هماهنگ هستن، کما اینکه ما همکارانمون در سازمان حفاظت محیط زیست به طور مرتب در واقع گزارش میدن و مواردی که مشکوک میشن ما وارد عمل میشیم و اقدام به نمونه برداری میکنیم و آزمایشاتی که در واقع لازم انجام میدیم و نتایجش رو هم به خود سازمان حفاظت محیط زیست و هم دستن در کارانی که در این ارتباط هستن این گزارش ها رو ما به طور مرتب داریم.
من یادم می که آقای دکتر منتظمی ما درگیری H5N1 رو 5-6 سال پیش تو بوجاق داریم.